الله الرحمن الرحیم. در تخارج اصول استاد مردی مواز حجج و اصول عملیه بحث قد جلده 578 یک شنبه مورخه 24/2/96.
صلاةً ترغم أموف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقابل طائفه اول، طائفه دیگری از روایات است دلالت میکند بر این که عقاب بر نیت سیئه و عزم بر معصیت وجود ندارد. چند روایت از اینا رو اشاره کنیم بعد بررسی کنیم. صحیحه زراره باب ششم از ابواب مقدمات عبادات، حدیث ششم، عن احدهما قال ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ بِوُضُوح. این صحیحه دلالت میکند که قصد به انجام گناه تا به مرحله عمل نرسه عقاب نخواهد داشت. بله بله، یعنی استحقاق را نفی نمی کنه، فعلیت را نفی می کنه. طایفه اول فعلیت عقاب را ثابت می کرد، طایفه دوم فعلیت عقاب را نفی می کنه، بینشون میشه تعارض. روایت دوم موسط سقی سماع عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام ان المؤمن لیهم بالسیئه ان یعملها فلا یعملها فلا تکتب علیه، که قبلش هم اینه، مؤمن قصد حسنه میکنه، عمل نمیکنه، خدا بهش حسنه میده، اگه عمل کرد 10 حسنه میده، ولی مؤمن قصد گناه میکنه که عمل کنه، عمل نمیکنه، هیچی برش نیست، هیچی برش نوشته نمیشه. روایت سوم معتبره بکیر عن احدهما ان الله تعالی قال لآدم یا آدم جعلت لك ان من هم من ذریتك بسیئات لم تكتب علی. روایت بعدی صحیح جمیل عن ابی عبدالله، همه این روایات معتبر، اذا هم العبد بالسیئه لم تكتب علی. خب گفته شده است که تعارض بین این دو طائفه روایات مستقر است. طائفه اول می گفت بر نیت خداوند انسان را عقاب میکنه. طایفه دوم میگه بر نیت انسان عقاب نمی شود. فکیف الجمع؟ وجوهی گفته شده است برای جمع بین این دو طائفه. وجه اولین است که گفتن طائفه اول که میگه بر نیت و عزم بر معصیت عقاب هست، حمل میکنیم بر موردی که فرد قصد معصیت دارد، بر این قصد مستمر است ولی بدون اختیار عاجز عن الفعل میشه، اینجا عقابش میکنه. طایفه دوم که بر عزم بر معصیت انسان عقاب نمیشه، حمل میشود بر کسی که قصد گناه داره و خودش بر میگرده به نفسه، پشیمون میشه، توبه میکنه، هر جور از قصدش بر میگرده، این شخص عقاب نمیشه. گفتن شاهد بر این جمع این روایت است که از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ازل تقل مسلمان به سیفه ما علا غیر سنت فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار. قیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتله. مضمون روایت این است که پیامبر فرمودند اگر دو مسلمان علی غیر سنه، نه به خاطر وظیفه شرعی، با هم درگیر بشن، قاتل و مقتول هر دو در آتشن، کسی اعتراض کرد آذر قاتل، قاتل معلومه کشته، باید بره جهنم، فما بال المقتول؟ مقتول چه جهنم بره؟ حضرت فرمودن چون او هم اراده قتل داشت. مستدل میگوید لا محال مقتول هم میخواسته بکشه ولی نتوانسته، یعنی دیگه اختیار از دستش بیرون بوده، ولی اگه میتونست از جونش دفاع میکرد. پس روایت دلالت می کند اگر کسی قصد گناه داشت به شکلی شد که نتوانست اون کار رو انجام بده، خداوند عقابش میکنه. این روایت شاهد جمع میشه در اخبار متعارضه. روایاتی که میگه بر نیت عقاب است، یعنی نیتی که طرف مستمر برش ولی نتونه انجام بده، روایاتی که میگه بر نیت عقاب نیست، یعنی نیتی که انسان ازش برگرده خودش به اختیار انجام ندهد مثلا، این وجه جمع شیخ انصاری بهش اشاره کرده، از بعضی از کلمات مدرسه نجف هم استفاده میشه. عرض میکنیم که به نظر ما این جمع جمع تبرعیست و با ظاهر بلکه صریح طائفه دوم ملائمت نداره. طائفه دوم به عنوان یک قانون الهی داره اعلام میکنه خداوند چنین جعل کرده است، کسی که قصد گناه داشت به مرحله عمل نرسون خداوند برش گناه نمی نویسه. این تفصیل شما خلاف این روایات است. اگه قصد داشت خودش انجام نداد گناه نمی نویسن، ولی اگه قصد داشت مجبور شد انجام نده گناه می نویسن. این با این روایات اصلا ملائم نیست. عرف عرضه بداری و که جمع رو قبول نمی کنه. یعنی چی؟ کدوم صورت؟ ببینید، یک صورت اینه که صورتی که عقاب می شود جاییست که قصد داشت تا آخرم برای قصدش مستمر بود، بعدا نتونست، نه توانست، یعنی قادر نبود دیگه. فرض کنید همین مثال، شمشیر دست شبایش درگیر میشه، دستش هم میبره والا شمشیر رو به قلب او بزنه، ولی او زودتر این کار رو میکنه. میگن اینجا عقاب داره، برای قصد عقابه. برای چی؟ برای که برای قصد مستمر بود تا آخر. ولی آنجا که قصد داشت ولی خودش این کار رو نکرد، معاذالله قصد داره مشروب بخوره ولی بالاخره با اختیار خودش این کار رو نمی کنه، میگن اینجا برای قصد عقاب نمیشه. روایاتی که میگه بر قصد عقاب نیست اینجا رو میگه، روایاتی که میگه بر قصد عقاب هست اون مورد قبلی رو میگه. یه عرضی شیخ اعظم نقل میکنه، مرحوم آقای خویی فی الجمله بهش اشاره میکنه. کدوم روایت اینجا ظاهرش میکنه؟ ان من هم بسیئه من ذریتک لم تكتب علی. چی میگه؟ مطلقا سواء قصد انجام بده یا لم یقصد انجام بده. چی؟ خب روایت قد مورد خاصه، بله، لذا تصریحی که الان میگیم، تصریحی که حالا مدرسه نجف و بعضی قائلن که این رو شما در سایر گناهانم بگیری اول کلام، حالا تازه اینجا حالا میگیم، حالا صبر کنید. پس بنابراین اولا این وجه جمع با ظاهر یا صریح روایات طائفه دوم سازگاری نداره. ثانیه در مورد خود روایت اذا التقى المسلمان بسیفهما هر دو با هم درگیر شدن، قتال المسلم بر فعل هر کدام صدق میکنه، هر کدام فعل حرام انجام دادن، عقاب بر فعل است. مقتولم جهنم ببرن بگن چرا تو قتال مسلمان کردی؟ مقاتله مسلمان حرامه، فردین علی غیر سنه. آخه قتالم است، ای که شمشیر ور نداشته بیسته بگه طرف بیا گردن منو بزن. که فرض اینه، خود روایتم میگه اذا التقى المسلمان بسیفه ما، هر دو بر یک دیگه شمشیر کشیدن، وقت بعد بگیم بر نیت عقاب میشه؟ نه، باید این روایت توجیه کرد. لانه او اراد قتله، یعنی فعل حرامم کرده، قصد قتلم داشته، اقدام کرده بر قتال المسلم، و قتال المسلم حرامون، تنها نیت نیست این روایت. لذا ثانیاً مورد روایت از بحث نیت تنها خارجه. ثالثاً این روایت علا فرض این که در مورد نیت باشه نمیتونه شاهد جمع در تمام روایات باشه، لعل قائلی بگوید قتل یه ویژگی داره، یه اهمیتی داره که تا بر نیت القتل هم انسان عقاب بشه. چطور این تصریح میدید به همه گناهان؟ اگه کسی نیت غیبت هم کرد، غیبت نکرد، عقاب بشه؟ شاید قتل خصوصیت داشته باشه. فعلیه این وجه جمع که لعله یستفاد از بعضی از کلمات مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی در دراسات، به نظر ما قابل قبول نیست. برخی از اعلام مکتب قوم حفظه الله
پول برمی‌داره
به سمت مبادن راه میفته، بعد میره به سمت مغازه بسته شده، جابجا شده، الان اینجا سیزه نمی‌کنه که فقط قصد شور بخند با حالا که پول برداره نسیلم رفت. حالا او بحث آخره، او برمیگرده به این که نه، ببینید اون نه، در بعضی موارد مقدمه حرامه، در بعضی موارد خود عنوان حرامه، قتال المسلم حرامه، ولی رفتن به سمت مغازه مشروب فروشی برای خرید مشروب مقدمه حرام. اگه گفتید مقدمه حرام حرامه در اصول، بله عقاب میشه. نه، نیت نیست. ببینید اذا التقى المسلمان به سیفه ما علا غیر سنته، خب مقابل هم ایستادن، شمشیر کشیدن، یعنی قتال المسلم، قتال المسلم 100% حرامه، صدق قتال المسلمه. بله قتال، و قتل که نیست که، قتال یعنی مقاتله، یعنی درگیر شدن. بله، نه درگیر شده، درگیر شدن، نه آماده درگیری، قتاله. ای که شمشیر، ببینید اذا التقى المسلمان به سیفه ما، معناش این نیست که این شمشیرش تو قلاف اینجا میسته، اون طرف هم میاد یهو میزنه سر اینو، نه، همین که در مقابل هم قرار گرفتن میشه قتال المسلم. خب کشته شده در قتال، بله در قتال کشته شده. خب احد الاعلام حفظه الله اینجا نکته دیگری میگن که این نکته یکم بررسی بشه. ایشون می فرماین شاهد جمع برای روایات متعارضه خودش باید معتبر باشه و این حدیث معتبر نیست، سندن ضعیفه. دو نفر در سند این حدیث داریم، یکی حسین ابن علوان است و هو عامی لم یوثق، دیگری عمرو ابن خالد است و هو زیدی بصری من رؤساء الزیدیه. لذا مثل هذا لا یصح ان یقع شاهدا، این روایت غیر معتبر که نمیتونه شاهد جمع باشه. خب اینجا ما نکته ای را عرض میکنیم، یه نکته واگذار میکنیم به دوستان، بعد نتیجه گیری داشته باشید ببینیم حرف این محقق حفظه الله درسته یا نه. در کتابشون المحصول این مطلب رو میگن، نسبت به حسین ابن علوان کلبی ایشون میفرماین لم یوثق، عامی لم یوثق، که روایاتی در کافی داره، من لایعذر داره، تهذیبین داره، محاسن برقی داره، علل الشرایع داره، خصال داره، توحید داره، روایات زیادی داره. اینجا دو نکته رو اشاره میکنیم، خیلی تفصیلم وارد نمیشیم، فقهمون که شده دو سه روز رجال، اصولم بشه رجال دیگه چی در بیاد ازش بالاخره. حالا ولی چاره ای نداریم بالاخره، حالا یک اشاره ای فقط دیگه دوستان کار میکنن. بله دیگه ببینید، میخواییم بگوییم، نگاه کنیم، میخواییم خلاف ظاهر مرتکب بشیم، سب کنیم، میخواییم خلاف ظاهر مرتکب بشیم. اصلا شاهد جمع یه اصطلاحه، شاهد جمع یعنی قرینه بر جمع، شاهد جمع یعنی قرینه بر جمع. شما دو دست روایات رو به دست عرف بدی، گاهی جمع یه جوری دست عرف بدی، عرف میفهمه، مثل که فی مجلس واحده به قول مرحوم ناینی، عرضه بر عرف میکنی، عرف میگه مقصود همینه. ولی اینجا که اینجوری نیست، اینجا باید یک قرینه‌ای به این روایات اضافه کنیم، دخل و تصرف در روایات کنیم. خب این قرینه بر دخل و تصرف در روایات باید معتبر باشه. همینه دیگه، قرینه عرفی نیست، قرینه عرفی نیست دیگه، قرینه عرفی نیست، چون قرینه عرفی نیست احتیاج به اعتبار سندی داره. هر قرینه ای بخواد خلاف ظاهر مرتکب بشه، طالتا عرضه میکنی بر عرف، میگه بله بابا مقصود همین، ولی اینجا که اینجوری نیست، این قرینه باید ذخر و تصرف در ظاهر کنه، باید معتبر باشه. کبرای کلی حرفیشون درسته، قابل خدشه نیست. حالا نسبت به حسین ابن علوان دو بحث در رجال داریم. یک بحث این است که آیا عامیست یا زیدیست یا شیعه بوده است؟ نجاشی و کشی میگن انه کان من رجال العامه، از اهل سنت بود. از کلمات شیخ در استفسار استفاده می شود حسین ابن علوان کلبی زیدی بوده. بعضی از رجالیین میگن شیعه اثناعشری است، دلیلشون اینه که مرحوم کشی در یک عبارتی این چنین میگه که پس از این که نام چند نفر رو میبره، میگه حسین ابن علوان الکلبی، بعد اضافه میکنه و قد قیل اِنَّ الْكَلْبِ كَانَ مَسْتُورًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُخَالِفِينَ. گفته شده کلبی تقیه می کرده وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُخَالِفِينَ، جز مخالفین نبوده، شیعه بوده ولی تقیه می کرده، حسین بن علوان کلبی. عرض می کنیم این کلام کشی به نظر ما اجمال داره به خاطر اختلافی که در دو نسخه کتاب کشی هست و ما دلیلی هم بر ترجیح احد النسختین نداریم. مرحوم کشی اسم چند نفر رو میبره؟ محمد ابن اسحاق، محمد ابن منکدر و حسین ابن علوان. اینجا نسخ مختلفه، یک نسخه کشی داره حسین ابن علوان الکلبی، میگه اینا جز عامه هستن ولی میل شدید به اهل بیت دارن، و الکلبی قد قیل کان مستورن ولم یکن من المخالفی. اگه این نسخه باشه مطلب درست، میگه حسین ابن علوان کلبی و کلبی مستور بوده، از مخالفین نبوده، شیعه بوده، تقیه میکنه. ولی یک نسخه رجال کشی یه واو اینجا داره که کل مطلب رو متغیر میکنه. مرحوم کشی گفتن محمد ابن اسحاق، محمد ابن منکدر، حسین ابن علوان و کلبی، این مجموعه جز اهل سنتن که کلبی محمد ابن صائب کلبی نصابه هم تو روایات ما روایت ازش داریم، از مشاهیر اهل سنت هم هست، یعنی ظاهرن از اهل سنت محمد ابن صائب کلبی. مرحوم نجاشی فرموده اینها عامی هستن ولی میل شدید به اهل بیت دارن. وقد قیل ان الکلبی کان مستورا ولم یکن من المخالفین، گفته شده کلبی مستور از مخالفین نیست. خب اگه این واو اینجا باشه ول کلبی، این کلبی غیر از حسین ابن علوان میشه، میشه محمد ابن صاحب کلبی. پس ایشون محمد ابن صاحب کلبی رو گفته کان مستورا، نه حسین ابن علوان. چون این اختلاف نسخه هست لذا ما نمیتونیم اثبات کنیم. حالا اون نکته دومه، فعلا اگه در مقام تعارض باشه، نه اصلا یه بحثی ما تو فقه داشتیم که ظاهرا بعضی از اعلام نظرشون این شده که اگر تعارض بشه بین روایت موثقه و روایت صحیحه، روایت صحیحه مقدمه بر موثقه است. حالا اگر حسین ابن علوان شیعه باشه، رو وثاقتشو بعدن به یک دلیل دیگه ممکنه ثابت کنه، اصلا بچه دیگه داره، ولی فعلا میخوام ببینیم امامیست یا نه. اگه امامی باشد، عملا اگر در مقام تعارض قرار بگیره، موثقه سماعه برای مقدم نمیشه، این بر موثقه سماعه مقدمه، چون حسین ابن علوان میشه امامی. این نکته رو میخوایم استفاده کنیم. حالا خیلی خوب، حالا گفتن دیگه، حالا چون گفتن ما متعرض میشیم، داریم اشکال میکنیم، حالا داریم اشکال میکنیم، حالا اشکال میکنیم، ولی بعضی به همین استناد کردن گفتن، بعضی قرینه آوردن، روایات شم که بررسی میکنیم روایات خوبیه، پس شیعه امامیست مثلا، یه گفتن حرف. خب دقت کنید، پس به نظر ما این کلام کشی دلیل بر این که حسین ابن علوان کلبی من الشیعه است نیست. از فلا ذالک، اگر واو نباشه، کلبی صفت حسین ابن علوان باشه، خب مرحوم کشی میگه قد قیل، گفته شده، حتی خودشونم قبول ندارن، لذا نمیشه به این نکته استناد کرد. از فلا ذالک خطیب بغدادی در تاریخ بغداد شرح حالش میاره، اسم میاره و سکوت میکنه. سکوت خطیب بغدادی اگر مذهب و ذکر نمیکنه، ظاهرش اینه که عامیه. کسی که استقرا کنه در کتاب خطیب بغدادی اینو در میابد که اگر کسی را آورد سکوت کرد نسبت به مذهب او شرحالش آورد، این علامت اینه که عامیه. نهایت یا با دریافت بشه دیگه، هر کسی خودش دریافت کنه که خب ما بی دریافت رسیدیم، بعضی دیگه هم رسیدیم. حالا این یک نکته که بالاخره حالا برای ما اثبات نشده، بلکه تصریح نجاشی و کشی میگه انه عامیون، لذا حسین ابن علوان از اهل سنت عامیست. اون زیدی بودنم که کلام مرحوم شیخ در استفسار نمیشه خیلی قبولش کرد. اما وثاقت او نسبت به وثاقت حسین ابن علوان، یکی عبارت نجاشیست در ترجمه او. عبارت اینه: حسین ابن علوان الکلبی مولاه کوفی عامی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون رویا عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجا یه اختلافی است بین رجالیین، آیا ثقتون رجوع میکنه به عنوان مترجم که حسین ابن علوان باشه، یا به برادرش حسن رجوع میکنه که در پرانتز اسم او برده شده؟ ما قبلا در مباحث فقه توضیح داده ایم که ظاهر اینه که ثقه برمیگرده به حسین ابن علوان. یک نکته. حالا اگر در اینم تردید داشته باشید شما، نکته دوم، عبارتی رو علامه از ابن عقده نقل میکنه، میگه حسن ابن علوان، بعد میگه ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. حسن ابن علوان اوثق است از برادرش حسین ابن علوان عند اصحابنا. افعل التفضیل ظاهر در اینه که ماده فضل در او هست که این از اون بهتره. یعنی این عبارت علامه از ابن عقده یه مدلولش اینه: حسین ابن علوان ثقتون و حسن اوثق من است. فعلیه به وضوح این عبارت علامه از ابن عقده دلالت می کند که حسین ابن علوان ثقته. حالا یک اشکالی کرده آقای خویی که علامه به ابن عقده طریق نداره، پس این کلام رو نمیشه. یه جای خودش توضیح میدیم که نخیر، از کتاب نقل میکنه چجوری، یه اعتماد کامله، جای او حرف نیست که اونا بمانه برای مباحث عرض کنم به حضور شما رجالی یا فقهی جای خودش. پس فعلا یه نکته، حسین ابن علوان که این محقق حفظه الله میگه لم یوثق، نه خیر، به نظر ما توثیق داره. فرد دوم، نه از ابن عقده نقل میکنه، بله ابن عقده توثیقاتش، ولو خودش جزء شیعیان اثنا عشری نیست، ولی جزء بله کسانی است که توثیقاتش کاملا عند علما اینا معتبر است، و عند اصحاب نام که میگه ایهام نداشته باشه، یعنی عند اصحاب زیدیه کما قیله، نه اینجا وقتی این عامی هست عند اصحاب نام میگه یعنی عند علما اینا شیعه قاطبتن که خودشم منهم. خب حالا صبر کنید، نه احتمال زیدی بودنش نمیرود به خاطر اینکه دیگران هم از علمای اهل سنت بسیار نسبت به حسین ابن علوان خدشه دارن، میگن روایاتش قبول نمی کنیم چنین. اونا این که اسمش میارن ظهور در اینه که عامیست، از جمله خطیب بغدادی. لذا ما قرینه ای نداریم برای این که حسین ابن علوان عرض کنم به حضور شما زیدی باشه. بعد از تصریح مثل نجاشی و کشی انه من العامه، این مطلب رو تمام میکنه برای ما. نه اتفاقا اوسق عرفی همینه، اوسق عرفی همینه، اوسق عرفینه، او خوبه ای از او بهتره. ماده نباشه به کار میره ولی قلیله، یا قرینه باید داشته باشی. یک کسی فاسقه، یکی دیگه مثل اونه، میگه وی از او بهتره، اینجا باید قرینه داشته باشی. و الا معمولا در هر زبانی اطلاق افعال و تفضیل دلالت بر وجود ماده میکنه، این ظهور عرفی در اینه. خب همین دیگه، من اخی آمده دیگه، نه دیگه، اگه اوسق میگو بود که فایده نداره، داره اوسق من اخیه، یعنی اخوه ثقتون و هو اوسق من. اما عمر ابن خالد که این محقق فرموده است زیدیون بطریون من رؤساء زیدیه، انشالله شما مطالعه میکنید، برای فردام به 5 دقیقه اشاره میکنید، ما هم یه نکته ای داریم عرض میکنیم که این محقق مثلا به اشتباه افتاده، برای چی به اشتباه افتاده، اگه به اشتباه افتاده اون نکتهش چیه، شما مطالعه کنید، اشاره کنید، تا بعد به ما هم یک چیزی اشاره کنیم و مسئله تمام بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صد درصد اوسق بودن یعنی بو اعتماد بریم، اعتماد به این بیشتره. اوسق معنیش اینه اصلا؟ نه نه قطعا نه، با وجود او فرض کنید در مقام تعارض بله، و اینجا که تعارض بین روایت حسن و حسین ابن علوان نیست، قطعا به سراغ اون میرند بلکه نرم، میگه این از اون اوسق است، یعنی اشد و ثقته، نه یعنی هو ثقتون و هذا اوسق، که بلا شبه دلالت میکنه. مگر اینکه شما قرینه بیارید که آقا اینجا ما قرینه داریم که ماده افعال و تفصیل در اون نیست، یعنی این که میگه ذاک من ذالک اوسق، یعنی این نیست که او ثقه باشد. بله اگه قرینه آوردید جایی به حسین ابن علوان ضعیفون، وقت بعد میگیم حالا که این گفته اوسق یعنی این از او بهتره، چون قرینه داریم که او ضعیفه، همچه قرینه که نداریم ما، ظهور افعال و تفصیل در وجود ماده است، اینم ظهور عرفیه نه ظهور لغوی که اشکال کنید شما، این ظهور عرفیست بلا شده. زمین که او کلام نجاشی هم به نظر ما مطلب رو تمام می کنه، اگه قبول نکنید این دلیل رو